إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. آیات مبارکه سوره عمّا یتساءلون سلام علیکم. از آیه علم نجعل الارض مهادا تا این آیهی که شروع کردیم، یعنی آیه ان یوم الفصل کان میقاتا، و همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم، نوعی مقدمه چینی به معنی استدلال است برای وجود عالم قیامت. این تعبیری که در این آیه کریمه آمده است، این تعبیر را انسان اگر خوب درش دقت بکند، اون وقت می‌بیند که با چه بیان دقیق و عمیقی مسئله قیامت در اینجا طرح شده است. تعبیر این است که ان یوم الفصل کان میقاتا. از قیامت به یوم الفصل تعبیر شده است، همون تعبیری که در سوره مرسلات هم داشتیم که هادا یوم الفصل. چرا به قیامت یوم الفصل گفته می شود؟ باز عرض می کنیم، توضیح می دیم. تعبیر دیگر این است که ان یوم الفصل کان میقاتا. قیامت که یوم الفصل است، این میقات بوده است. میقات بوده است. میقات یعنی چه؟ میقات از ماده وقت است. وقت اگر برای یک امری و یک قضیه چی حالا تعبیر بکنم، یک حدی براش معین بکنم، زمانی را، یعنی اگر زمانی را معین بکنم که در اون زمان با رسیدن اون زمان و با رسیدن اون لحظه مثلا فلان تحول باید به وجود بیاد. فرض کنید که میگیم که فلان مثلا قضایایی در آینده واقع می شود یا باید واقع بشود، اگر یک وقت یک زمان لحظه معینی را تعیین کردید که در اون لحظه معین قرارها برای اون لحظه معین اگر باشد، که مثل سر رسید مانندی، قرارها برای اون لحظه معین اگر بناشد باشد، اون لحظه معین را بهش میگن که میقات. در مفهوم میقات این معنی افتاده است که اون چه که قبلا بوده است برای کی، برای چه وقتی، برای چه زمانی، مقدمه چی هست، میگن مقدمه فلان چیز. بعد که فرمود که آیا ما زمین را آرامگاه و گاهواره برای شما قرار ندادیم، آیا کوه‌ها را به منزله میخه‌ها برای زمین قرار ندادیم؟ آیا شما را جفت نیافریدیم؟ آیا خواب را موجب آسایش شما قرار ندادیم؟ روز را چنین، شب را چنین، نظام عالم را چنین، ماه چنین، خورشید چنین، ابر چنین، گیاه چنین، درختان چنین؟ کنهو هم برای اینه که وعدگاه همه اینها کجاست؟ وعدگاه کجاست؟ کنهو اینها همه به سوی یک وعدگاه، به سوی یک وعدگاه همه اینها می روند. می فرماید که ان یوم الفصل کان میقاتا، کان در گذشته، از اول میعادگاه و وعدگاه همه اینها یوم الفصل است. مثل این که اینجا در نظر بگیرید که قافله ای را به حرکت در می آورند، اون فرد حرکت میکنه، اون از جای خودش حرکت میکنه، اون از جای خودش حرکت میکنه، اون از جای خودش حرکت میکنه، این یک ساعت قبل حرکت میکنه، یک ساعت بعد حرکت میکنه، اون یه روز قبل حرکت میکنه، اون دو روز بعد حرکت میکنه، ولی یک جا و یک زمان را وعدگاه کل قرار میدن. مثلا میگن قرار ما کجا، قرار همه ما کجا و در چه وقت. مثلا میگیم روز فلان روز فلان جا وعدگاه ما، یعنی همه اینها با همه اختلافی که دارن، با همه پس و پیشی ها، با این که مثلا فرض کنیم یک کسی با اتومبیل میرود، یکی مثلا با طیاره میرود، یکی با اسب میرود، یکی با چی میرود، یکی با چی میرود، یکی با چی میرود، ولی همه اینها یک وعدگاه دارن که در اون وعدگاه همه باید جمع بشن. از اول وعدگاه همه که به سوی او میروند و همه بالاخره به اونجا کارشون منتهی میشود یک چیزه. پس منتهای نهایت و منتهای و منتها و آخر همه این جریان ها به یک جا منتهی میشود، به یک جا منتهی میشود، اون اسمش یوم الفصل است. و در واقع اون یوم الفصل است که به وجود آورنده همه اینهاست. اصلا فلسفه وجود همه اینها اوست. همه حرکت ها به سوی یک وعدگاه اگر باشد، یعنی فلسفه همه این حرکت ها بودن در اون وعدگاه است. او خودش به منزله فلسفه وجودی همه اینها. این تعبیر میقات. حالا چرا این را یوم الفصل میگویند؟ فصل، اصل لغت فصل به معنی منفصل کردن، یعنی به معنی جدا کردن است. جدا کردن چیزهایی که با یک دیگر از یک جنس نیستن و مختلفن و با یک دیگر آمیخته هستند. بعد اگر بخوان اینها را از یک دیگر جدا بکنند، این را بهش میگن فصل. اون کاری که یک کشاورز می کند که گندم مثلا می کارد، بعد که این گندم رشد می کند، این گندم دانه پیدا می کند، کاه هم پیدا می کند، ولی دانه ها در میان کاه ها، در خوشه ها مخفی هستند. بعد اینها را درو می کند، بعد که درو کرد خرمن می کند، بعد که خرمن کرد این کاه ها را به اصطلاح اینها را میاد میکوبد، بعد در نسیم باد دانه ها را از کاه ها جدا میکند. این کار اسمش فصل است. برای یک نفر کشاورز روز خرمن یوم الفصل است. الان یادم افتاد یک مثلی که مثل این که در حدیث آمده که این مولوی هم به شعر آورده، میگه موسی از خدا سوال کرد ای خدا چرا بندگان را می آفرینی و بعد می میرانی؟ فلسفه این چیست؟ که انه اینجور که اگر بناس اینها نباشند پس چرا از اول اینها را می آفرینی؟ اگر بناس باشن چرا بعد از این که به وجود میان اینها رو میبری؟ به موسی جواب داده شد موسی جوابت باشه برای بعد. حالا فعلا خدا به تو یه دستوری میده، برو اون دستور عمل کن، هر امری هست اطاعت کن. برو یه خورده دنبال کشاورزی، برو یه کمی کشاورزی بکن، گندمی رو بر زمین شخم بکن، کاری برو بکن. چشم اطاعت رفت و موسی شد مثل یک کشاورز، گندمی تهیه کرد و زمینی رو شخم زد و دیگه سرگرم کار خودش بود. بعد در این زمین اون گندم از زمین روید و درید و بعد تدریجا رشد کرد و بزرگ شد و در حالی که سبز بود و بعد به منتهای رشد خودش رسید قهرا زرد شد و بعد که زرد شد بعد موسی رفت و موقع درو بود دیگه، داستش برداشت رفت درو کرد و بعد که درو کرد و داشت مشغول خرمن کردن و از یه حرفا میشد، بهش وحی رسید به موسی که موسی این چه کاری بودی؟ چرا در این کاری که چرا گندمی که خودت کاشتی و از زمین رویده است چرا داری دروش میکنی؟ چرا داری درو؟ خب اگر بناست که این باید باشه چرا دروغ، اگر نباید باشه چرا از اول کاشتی؟ با خدای آخر من اینو کاشتم، برای این کاشتم. حالا داره توضیح میده برای این که خودش رو در واقع بگید، من این رو کاشتم برای این که اولی که من این را این دانه ها را کاشتم از زمین روی در این وقت فقط یک گیاه بود، گندم و کاه با یک دیگر قاطی بودند، تدریجا هی رشد کرد رشد کرد رشد کرد کمال یافت. بعد گندم در اینجا برای خودش استقلال پیدا کرد، کاه استقلال پیدا کرد. قبلا اینها کاه و گندم قبلا با یکدیگر آمیخته بودند، به صورت یک ماده بودند، ولی در اثر رشد کردن و تکامل پیدا کردن گندم از کاه جدا شد، کاه از گندم جدا شد. حالا که جدا شده خود اینها جدا شده، من باید اینا درو کنم. حالا که او برای خودش شده در واقع گندم به کمال خودش رسیده و کار رو پشت سرش انداخته، من باید جدا کنم گندم رو بذارم کار رو مثلا بدم به حیوانات. انسان ها همینجور هستن، انسان ها همینجور هستن. انسان ها در دنیا که می آیند برای همین است که روح‌های اینها به کمال برسد، واقعیت اینها به کمال برسد. بعد به جوری میشه این انسان به صورتی که حالا میخواد این شقی باشه یا سعید دیگه فرق نمیکنه، بعد یک روح به منزله اون دانه گندم یا دانه جو میشود و این بدن به منزله اون کاه. این دانه بالاخره باید از این کاه جدا بشه، این داره دنبال کار خودش، اونم باید داره دنبال کار خودش. یه همون معنی فصله، یعنی در ابتدا یکی بودن و بعد از یکدیگر جدا شدن، این لازمه نظام عالم است که باید اینجور باشه. اصلا به کمال رسیدن هر چیزی به کمال شایسته خودش برسد جز از این طریق راهی نیست. یک دوم، پس انسان مرگ برای انسان فصل است میان جسم و میان روح فصلی است که قبلا وصل بوده و وحدت بوده و یکی بوده، تدریجا این راه خودش گرفت، اون راه خودش گرفت، این کهنه شد، فرسوده شد، میفته میره دنبال کارش، اون رشد میکنه، در همون هر راهی که میفته به اصطلاح گنده میشود، بعد دیگه باید اصلا رابطهشون از یک دیگر قطع میشه، مثل اون میوه سر درخت میشه که یک اشاره بکنه دیگه میفتد، یا مثل همون گندم تو کاه میشه. یک. دو، مردم تا در دنیا هستند با یک دیگر مخلوطند و متشابه هستند و شبیه یک دیگر هستند، چون از نظر ظاهر در دنیا حاکمیت به اصطلاح ماده است و حاکمیت ظاهری و بدنی است. مردم توی این خیابان‌ها و کوچه‌ها وقتی که راه میرن همه شبیه یک دیگر هستند، همه موجوداتی هستند با یک سر و دو تا گوش و روی پای خودشان هم حرکت میکنن و انگشتاشان هم یک شکلی شکل است و چشمهاشون خیلی به هم شبیه است و حرف زدنهاشون خیلی به یک دیگر شبیه است. خب ما میگیم همه یک دیگر هستن، همه انسان، ولی در قیامت حکومت باطن است نه حکومت ظاهر. تعبیر قرآن این است که یوم تبل سرائر، روزی که آشکار می شود سریرها نه صورتها. دیگه حکومت صورتها نیست، حکومت سیرتها و حکومت سریرها. وقتی که پای سریرها در میان بیاد، اختلافات از زمین تا آسمان است. یعنی مردم در اون وقت محشور می شوند نه بر طبق صورتی که در دنیا داشتند، بلکه بر طبق سیرتی که در دنیا کسب کردند، بر طبق سریره‌ای که در دنیا اکتساب کردند. اون سریره ها گاهی اختلافشون به اندازه اختلاف زمین و آسمانه، اینقدر به دیگر تفاوت داره. یعنی یک نفر ممکنه فرشته سیرت و فرشته سریرت باشد، که اینم میگیم فرشته سریرت چون لفظی بالاتر از فرشته نداریم، بلا بالاتر از فرشته سیرت و فرشته سریرت. هیچ فرشته ای از نظر سیرت و سریرت به او نمیرسه. اصلا بهتره بگیم انسان سیرت و انسان سریرت، انسان واقعی که از فرشته خیلی بالاتر، یکی دیگه میشه دیو سیرت و دیو سریرت، یکی میشود حیوان سیرت و حیوان سریرت و هم انواع حیوانات. دیگه اینها اونجا اصلش عالمهاشون متفاوت می شود. همینجوری که در اینجا عالم انسان با عالم حیوانات متفاوته، معنی نداره که یک جامعه بیان انسانها و گوسفندها با یک دیگر اشتراک مساعی کنن یک جامعه تشکیل بدن. دیگه اصلا گوسفند انسان نمیتونه که یک جامعه تشکیل بده. اگر گوسفند انسان باشه، انسان باید متصدی رعایت گوسفند باشه، بهش آب برسونه، علف برسونه، چوپانیش بکنه، از گوشت بعد استفاده بکنه. اونا دیگه در جامعه با یک دیگه شریک نمیشن. یا مثلا گربه ها فرض کن و گوسفند ها یک جامعه تشکیل بدن، نه دیگه چنین چیزی امکان نداره. در اون عالم وقتی که مردم به حسب سریره ها محشور میشن، به طبع از یک دیگر جدا می شوند. پس بنابراین می شود یوم الفصل. در آیه سوره مبارکه یاسین بود که خطاب می رسد به مجرمین که ومتاز الیوم ایها المجرمون، امروز ای مجرمان دیگه جدا بشید. حسابتون باید جدا باشه، اصلا جدا باید باشید، نمیتونید دیگه با غیر مجرمین یک جا باشید. در این آیه که اینجا این صحبت ان یوم الفصل، از این دو معنی که ذکر کردیم که گفتیم به دو جهت قیامت یوم الفصل است، یکی فصل روح از بدن و دیگر فصل گروه ها از یک دیگر به حسب سریرت ها. آیه بعد از این آیه قرینه است برای دوم، برای معنی دوم، چون بعد می‌فرماید که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می‌شود، کنایه است از این که یعنی روزی که حیات قیامتی به انسان‌ها داده می‌شود، در اون روز فوج فوج و گروه گروه خواهید آمد، نه یک گروه، نه یک گروه، هر گروهی مردم چیپ چیپن اینجا، ولی اون چیپ ها دیگه چیپ های دنیایی نیست که مثلا بگیم که به کار کسبه ها مربوط می شود، چیپ مثلا خراجی فروش مثلا در مقابل چیپ مثلا میوه فروش مثلا، یا بگیم که چیپ مثلا ارتشی با چیپ غیر ارتشی، چیپ روحانی با چیپ غیر روحانی، یا چیپ اغنیا و چیپ فقرا، این حرفا مطرح نیست. چیپ ها همه به سریره ها و باطنه ها مربوط میشه، هر گروهی که باطنه هاشون با یک دیگر شبیه تر است با یک دیگر هم. معمولا هم هر گروهی الگوی دارن، امامی دارن، پیشروی دارن، یا امام به حق یا امام باطل، یا امام سعید یا امام شقی، هر گروهی دنبال یک پیشرو هستن، با همون پیشرو و خودشون که شبیه اون پیشرو هستن و کیف اون پیشرو هستن با اون محصول بیشن. حالا خود اون پیشرو به چه شکلی به چه صورتی باشه خدا میدونه. و در یه آیه دیگه قرآن بخونیم یوم ندعو کلا اناسن به امامهم، روزی که هر گروهی را ما با پیشوای خودشون میخوانیم. بعد تصریح میکنه قرآن که بعضی از ائمه، یعنی بعضی از پیشوایان، ائمه نارند، پیشوایانی است که مردم را به سوی آتش دعوت میکنند و به سوی آتش میخوانند و به سوی آتش میبرند. درباره فرعون آیه قرآن میفرماید یقدم قومه یوم القیامه، خیلی تعبیر عجیبی، یعنی پیشاپیش گروه خودش در روز قیامت حرکت میکنه، او تشخص اینجوری که پوز میده اونجا نمیتونه غیر از این باشه، یعنی اون واقعا پیشاپیش قومش هست، چون قومش او را الگو قرار دادن، جا به پا به جای پای او گذاشتن و در قیامت اون چیزی تحقق پیدا میکنه که در دنیا بوده، یعنی قیامت تمثل و تجسم اون چیزیست که در قیامت هست. در ذیل این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، حدیث آمده است که مردم در قیامت به صورت ده فوج، ده گروه، ظاهرا ده تا باشه، حالا خیلی وقتیش بوده دیدم در تفسیر صافی، امروز واقعا تفسیر صافی دیدم، حدیث است که به صورت ده گروه مختلف محشور می شوند. یک گروه، گروه انسان، مردمی که در دنیا خدا اونا را انسان آفریده و به انسانیت باقی مونده اند، در قیامت هم انسان هست. گروه های دیگر هستند که اینها به صورت انسان ها دیگه محشور نمی شن، بلکه به اون صورتی محشور می شن، با اون خلق و به اون صورتی حیوانی محشور می شوند که خلق و خوی اون حیوان را داشتند. مثلا اگر مردمی با خلق سگی در این دنیا زندگی کردند که خلق سگی دریدن بلا جهت است، حمله کردن بلا جهت است، گاز گرفتن بلا جهت است، بدون سابقه دشمنی، اینها در دنیا واقعا سگ هستند و در آخرت هم سگ محشور می شوند. مردمی که با خلق و خوی خوک در دنیا زندگی کردن، در قیامت هم به صورت خوک محشور می شوند. در حدیث هست مردمی به صورت مورچه محشور می شوند. بعد فرماید یک مردمی هم به صورتی محشور می شوند که هیچ حیوان نمونه‌ای دیگه در دنیا ندارد، یحسن و اندهل قردت و الخنازی، با صورتهای مشهور می شوند که آدم اگر به خوک یا به میمون نگاه بکنه، میمون به نظرش خیلی زیبا میاد تو اون صورت. پس این یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان گشوده می شود. پس آسمان درهاست، نمیگه درهای آسمان گشوده می شود، آسمان گشوده می شود پس تمام آسمان درهاست. این را هم میدونه که بعضی مفسرین گفتن معنیش اینه حجاب میان زمین و آسمان، میان ملک و ملکوت برداشته میشه دیگه، تمام اون میشه در، یعنی یکی میشه، یعنی عالم ملک و عالم ملکوت یکی میشه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوه‌ها به حرکت آورده میشود، بعد کوه‌ها به صورت سراب در میاد. سراب شیء موهوم رو میگن، نمیدونم در فارسی چی میگن، که در عربی بهش قیعه میگن، در فارسی این سراب هم میسید خود در از عربی است که به فارسی هم بهش سراب میگن. اینه که انسان اصطلاح علمی داره، اصطلاح فیزیکی داره، میدونم در چیزی که مالا بهش سراب میگه چیز دیگه میگن. در بیابانهای شنزار در وقتی که آفتاب میتابه، وقتی که انسان گاهی وقتا یه طرف رو نگاه میکنه، به نظرش میاد که یک دریای آب، درست چشم انسان دریای آب میاد. احیانا با یه درخت هایی که منعکس شده توی اون دریای آب شک نمی کنه که آبه، و به خیال آب می رود، در چی می رود در من آب نبوده، خیال آب بوده، موهوم بوده. نمیدونم چی بهش میگن، بله؟ حالا نمیدونم چی بهش میگن. بله، در یه آیه دیگر قرآن از شبیر بقیعه شده که سراب، نه ببخشید همجام سراب شده، سراب بقیعت، نه بقیعه من شبه شده، بقیعه یعنی سهرا، کسراب دقیعت تحسبه الظمآن و ماء، کوه‌ها به حرکت درآورده می شود، بعد این کوه‌ها مانند سراب می شوند. مانند سراب می شوند یعنی اصلا به صورت یک حقیقت موهوم در میان، اینجور از هم پاشیده می شوند که گویی اصلا کوهی تو عالم نبوده. ان جهنم کانت مرصادم، جهنم هم کمینگاه بوده. این تعبیر کمینگاه خیلی تعبیر عجیبی، چیزی رو میگن در کمین که انسان وقتی که، یا کمینگاه میگن انسان در یک راهی حرکت میکنه، بعد در یه نقطه‌ای که از اون نقطه میخواد عبور بکند و اون نقطه در مسیر اوست، در گذرگاه اوست، بعد او یه دفعه از کمین بیرون میاد و این را کنه ضبطش میکنه، نگهش میده. از آیات قرآن استفاده میشود که جهنم به هر حال چیزی است که همه مردم از اونجا باید بگذرن. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، هیچ کسی نیست از پیغمبر گرفته مادونه که راهش از این متن باید طی بکنه و بره. یه عبور از این متن هزارها سال طول می‌کشه. از ائمه سوال می‌کنن که آیا شما هم؟ میگن ما هم، ولی جزنا ها و یا خامده، ما تو جهنم اونو گذروندیم، خاموش هم بود. خیلی معنی عجیبی داره جزنا ها و یا خامده. وقتی که توجه داشته باشید که ریشه آتش جهنم از وجود خود انسان برمیخیزه، توجه کردید از هوای نفس خود انسان برمیخیزه و از ریشه آتش جهنم گناهانی است که از وجود انسان مشتعل میشه، اون کسی که تا تمام این آتشه ها را در وجود خودش خاموش کرده است، کوچکترین شعله هوای نفس هم در او نیست، او میاد از این مات میگذره، درسته او خاموش است. فقط جزناها ما گذشته بزید و او خاموش بود و ما گذشته. این است که بعد بعضی ها که میان نگذرت خاموش اون نمیتونه روشن باشه. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی. هر کسی که به بهشت بخواد برود از جهنم باید عبور بکنه برای بهشت. و این تمثل این جهت است که هر کسی اگر بخواهد به سعادت برسد باید از میان گناهان عبور بکند بدون اون که آلوده بشود. از میان امتحان گناهان باید عبور بکنه بدون اون که یک ذره آلودگی پیدا بکنه. به هر اندازه آلودگی بکنه پیدا بکنه گرفتاری پیدا میکنه، جهنم در کنی میشه به هر اندازه. بعضی ها اونقدر آلودگی دارن که وقتی که رسیدن اونجا دیگه بیرون رفتن ندارن. بعضی ها به تعبیر قرآن احقابی میمانند. حالا رجوع به احقاب بعد صحبت میکنیم. بعضی ها نه، احقاب هم میمونن، یه مدت کمی میمونن ولی بالاخره از اینجا میگذرن. ولی به هر حال جهنم حکم کمینگاهی را دارد در یک مسیر انسان. مسیر انسان به سوی بهشت است. خدا انسان خلق کرده که برود به بهشت. جهنمی هم خلق شده است، مسیرش به سوی بهشت بوده. ولی در این وسط راه وای میسته، در این کمینگاه. جهنم در کمین او هست. در کمین چه کسی هست؟ در کسی که قبلا گناهی کرده است، الا محاله که اساسا جهنم بتواند کسی رو بگیره. خب در اون دنیا مسئله جوهری و وحدی عرفا دیگه مطرح این، در این دنیا باید حسابش رو باید کرد. یعنی چه حقیقت بگید؟ یعنی مسئله این که در قیابت خلود هست یا خلود نیست اونو بخواید بگید و بعد در همینجا در احبابا بحثی عرضی کنید. لطاغین معابا، این جمله جمله عجیبی. جهنم بازگشتگاه طغیانگران است، محل بازگشت طغیانگران است. این سوال مطرح شده آقا مگه مردم از جهنم آمدن؟ مگه طاغیه ها از جهنم آمدن که حالا به جهنم بازگشت میکنن؟ چرا قرآن جهنم رو به عنوان محل بازگشت طغیانگران ذکر میکنه؟ جوابش خیلی روشن است. عرض کردیم که مکرر این را عرض کردیم که هر چه که در بهشت یا در جهنم، در بهشت از نعیم و در جهنم از جهنم هست، تجسم اعمال خود انسان است. بازگشت به جهنم یعنی بازگشت به کردارهای تجسم یافته خود. سلام علیکم. بازگشت به کردار تجسم یافته خود. پس بازگشت یعنی ما همون اعمالی که قبلا کردیم به سوی اعمال خودمون داریم برمیگردیم. پس بازگشت لابسین فیها احقابا، در قیامت حقبهای مردم اینها درنگ خواهند کرد. راجع به این که حقب یعنی چه و احقاب یعنی چه، بعضی ها خواستن از نظر زمانی براش وقت معین بکنن که خیلی مختلف و متناقض گفته شده که هر حقبی یه بود 40,000 سال، 50,000 سال، 60,000 سال. ولی اون معنی دقیق تر این است که یعنی مدت‌های نامعلوم. مدت، مثل این ما به این سن مدتها، مدتها هر حقب یک مدت خیلی تدف میخوان در زبان عربی که مدت طویل، ولی نمیگه یک مدت طویل، میگه احقاب، مدتهایی از حقبهایی، مدتهای طویل. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، که در اونجا نه از طعم برد، یعنی خنکی، مثل خنکی سایه همچی چیزی، و نه آشامیدنی چیزی میچشند. اون چی میچشند همین است، و غساق، آبهای جوشان و چیزهای اشیاء کثیف و امثال اینها. خیلی به نظر عجیب میاد که این همه عذاب شدید باشه برای انسان. جواب میده جزاء وفاق، اتفاقا یک جزای 100% موافق، چون موافق بودنش اینه که این خودشه. مثل مسئله دنیا نیست که عقاب دنیا غیر از جرم دنیا باشه. در دنیا یه نفر جرمی مرتکب می شود، جریمش فرض کنید زندانه، خب زندان غیر از جرم شه، جریمش قتل است، قتل غیر از جرم شه. ولی در اونجا چیزی شبیه عمل و عکس العمل است، و بلکه بالاتر از عمل و عکس العمل است. یعنی که مثل اینه که کسی، حالا عمل و عکس العمل مثل این که، عمل و نتیجه عمل مثل این که انسان یه سمی بخورد، در یه لحظه انسان سمی میخورد، خیلی کار کوچکی میکنه، ولی این کار کوچک عوارض خیلی بزرگی داره. اگر زنده بمونه یک عمری رو رنج میده، و اگر مرد که همون یه ذره چیزی رو بلعیدن بعد جانش از دست دادنه. دیگه این حساب هست که آقا یه کار به این کوچیکی ها، یه ذره مثلا یه استرکیم خوردن که دیگه این نباید دنبالش، یه کار به این بزرگی بیاره، یک مرگ به دنبالش باشه، یک فامیل رو داغدار بکنه، نه یه حرفا نیست. بالاتر این است که جزا عین عمل باشه. اینه که برای اینکه این شبهه برای انسانها پیش نیاد که آقا این عذابها خیلی خیلی سنگینه، به کسی خیال بکنه که یه عذابی خدا جدا تهیه کرده از اعمال انسان، بعد که سنگینه بسه. اگر سنگینه، اگر سبک، هر چه هست خود عمل تو چیزی میگرده. انهم کانوا لا یرجون حسابا، از کجا چطور شدی نبی این روز افتادن؟ فکر نمی کردن در کار عالم حسابی و نظمی و کتابی و حقیقتی هست. خیال می کرده هر کار بی حسابی، خوردن و بردن و هر کاری کردی هیچی کتاری، مگه چنین چیزی ممکن است؟ کوچکترین کاری حساب دارد. حساب رو در نظر نگرفتن چنین عواقب و چنین نتایجی دارد. و کذبوا با آیاتنا کذابا، اینها حقایق آیاتی که ما براشون آورده بودیم تکذیب می کردن، دروغ می پنداشتن. چه دروغ پنداشتن؟ و کل شیئن احصیناه و کتابا، باز مثل حسابی که آقا همه چیز در عالم حساب دارد، کتاب دارد، هر چیزی را ما در کتابی احصا کرده ایم، یا هر چیزی را ما احصا کرده ایم، احصا کرده ایم، یا هر چیزی را ما نوشته ایم، نوشتنی، یعنی هیچ چیزی بی حساب و بی کتاب نیست. اصلا موحد یعنی کسی که اعتقاد داره که یک پلک را به هم بخواد بزند حساب کتاب داره. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، حالا که چنین است باید بچشید و نمی افزاییم شما را مگر عذاب. در این لابتی نفیها احقابا، بعضی ها آمدن اینجور گفتن چون مسئله مطرح است و اون حالا بعید هم نیست در باب خلود. خلود یعنی جاودانگی، جاودانگی در این که نفس آیه قرآن است، هم در مورد بهش هم در باره جهنم، که هم فیها خالدون یعنی در اونجا جاودانه هستند. بعضی ها از این آیه قرآن این چنین خواستن استنباط بکنن که بقای در جهنم به صورت جاودانه هست، اما عذاب کشیدن گو این که خیلی طولانی است و خیلی طولانی است و خیلی طولانی است، اما در نهایت امر دیگه عذاب به اصطلاح به صورت عذاب کشیدن دیگه نیست. یعنی مثل کسانی که به یک چیزی خوبی گیرن و عادت بکنن یه همچه حالتی. البته از دیگه اینجور گفتن که لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. در احقابی چنین حالت رو دارند، یعنی این احقاب که خیلی خیلی هم طولانی است، وقتی که تمام بشود دیگه این حالت نیست. اما خب البته احتمالی است که نمیشود دیگه این احتمال تکیه کرد و درست نیست. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، که از اینجا دیگه باز راجع به متقین وارد بحث میشود، چون که امروز مقدار دیرم شروع کردیم، بعدم خودش یک فصلی تا آخر سوره یک جلسه ما رو میگیرن. امروز به اجازه شما اگر چه کمترم شد، همینجا ما عرایض خودمون را خاتمه بدیم. صلی الله علیه و آله.